لاک پوشش شرق تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران، پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. لاک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همچنان همراهتون هستیم. بسیار سپاسگزارم از اینکه شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با همکارانم در برنامه زندگی به توان ایران.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران به روایت توانمندی ها،
میهن من باغ گل و پرنیا، مهد چهل قوم از ایرانیان، آینه روشن عشق و امید، پرچم سرسبز تو سرخ و سپید، چشم تو سرچشمه آب حیات، قند لبت حبه ی نقل و نبات، دوستمی، مادرمی، یارمی، عشق منی، دل برا دل دارمی،
به توان ایران. ایران
با صدایم زدی و آمدم، عاشق چهره های کار آمدم، صحنه پر از گل شد و می آورم شور به جشن مردم کشورم، مردم
کشورم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مردم سرفراز ایران. سلام به شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی من. صبحتون بخیر باشه. صبح آخر هفته، پنج شنبه 13 بهمن، بر همه شما مبارک. سلام میگم به اهالی شمال کشور، همینطور به اهالی شرق ایران، مردم صبور و پرتلاش غرب ایران و شما جنوبی های خونگرم. هر روز در این برنامه تا پایان دهه فش که به صورت زنده با شما هستیم، با برنامه به توان ایران سری میزنیم به استانهای مختلف و از دستاوردهای اون استان میگیم و اتفاقات قشنگ و مبارکی که در سال 1401 رقم خورد و اتفاقاتی که قرار هست در این روزها افتتاح بشه و به بهره برداری برسه. و از شما هم یه سوال داریم. مهمترین و پر اهمیت‌ترین پروژه‌ای که در استان شما، در شهر و دیار شما به وقوع پیوسته چی بوده و چه تأثیری بر زندگی شما داشته؟ به ما بگین. 2265-2525 با پیشماره 021 تهران و 30,000-3637 تلفن و پیامک ما هستند. 10:05 صبح پنجشنبه شما همراه رادیو اقتصاد هستید و برنامه زنده به توان ایران. دیروز افتخار داشتیم در اولین قسمت از برنامه سری زدیم به سه استان مصفای ایران و امروز هم سری میزنیم به دو استان جنوبی، سیستان و بلوچستان و همینطور هرمزگان در حاشیه خلیج نازنین همیشه فارس و سفری هم خواهیم داشت به اردبیل. شنوندگانی که از سیستان و بلوچستان، از اردبیل و همینطور از هرمزگان همراه ما هستن، استان شما در چه حوزه هایی و در چه زمینه هایی بستر فعالیت در اونجا مهیاست برای سرمایه گذاری و اینکه چه پروژه ها و اتفاقات مهم فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و پروژه مختلف عمرانی و شهرسازی به وقوع پیوسته که رضایت خاطر شما رو داشته به ما بگین. یه بار دیگه راه های ارتباطی رو بگم: 3036-37 پیامگیر، 3212-65-25-25 تلفن. سلام میگم به همه اردبیلی های باصفا.
سحر تزدن همت دن خوشم اندر زوارو تو، خوشم اندر زوارو تو، خالقین آدم ذکردن، خالقین آدم ذکردن، شیرین دلر زوارو تو، شیرین دلر زوارو، شیرین دلر زوارو، خوش عملر زوارو، خوش عملر زوارو، خوش عملر زوارو، شیرین دلر زوارو، شیرین دلر زوارو، خوش عملر زوارو، خوش عملر زوارو. Vatandan himayet eyle vatandan varlığın nasibetinden varlığın nasibetinden çavanların tutelinden çavanların tutelinden her günümüz bahar olsun 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 çavanların tutelinden çavanların her günümüz bahar olsun, her günümüz bahar olsun.
یاشاسین اردبیل و باز هم سلام و صبح بخیر به همه شما هموطنان عزیزم سوار بر بال امواج رادیو. امروز از تهران رسیدیم به اردبیل در به توان ایران و سلام و درود میفرستم به جناب دکتر سید حامد عاملی و استاندار محترم اردبیل. قربان سلام، این روزها بر شما مبارک.
آقای بختیاری، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز هم سلام و ادب دارم و هم این ایام رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست. مشغول ملاقات مردمی بودید؟
بله، روزهای پنجشنبه ما ملاقات مردمی داریم، از صبح در خدمت مردم عزیزمون هستیم. انشالله که بتونیم وظیفه خدمتگزاریمون رو به نحوه درستی ادا بکنه.
انشالله موفق باشید همیشه. الان وضعیت آب و هوا تو اردبیل چطور هست؟
آب و هوا خب نسبتاً سرد هست ولی متاسفانه یه مقدار بارش های ما امسال کم بوده. حالا انشالله دعا کنیم که خدای متعال رحمت و برکتش رو به همه مردم عزیز کشورمون نازل کنه و این بحث بارندگی ها انشالله بریم ایام بیشتر بشه.
انشالله. خب خیلی خوش آمدید به این گفتگو. ما میخواییم از اتفاقات مهمی که در سال 1401 و پروژه مهمی که به همت شما و همکارانتون اتفاق افتاد در امسال خیلی خلاصه و تیتروار برای شنونده هامون بگید. اتفاقاتی که برای رفاه حال مردم استانتون و همینطور شهرستانه مختلف رقم خورد و در ادامه بپردازیم به پروژه و اتفاقاتی که قرار هست در طول این روزها و تا قبل از پایان سال به بهره برداری برسونیم.
من خدمت از تالی و همه مردم عزیز و شریکمون عرض بکنم، ما در استان اردبیل دو تا مطلب اساسی داشتیم. یکی ضعفمون در حوزه زیرساخت ها بود و دومی هم بحث وضعیت اقتصادی استان. برنامه ریزی که در این دو حوزه انجام شد به حمدالله در طول سال گذشته اتفاقات بسیار خوبی در سطح استان افتاد. یکی از ضعف‌های ما در حوزه راه‌های ما بود.
بله.
امسال به حمدالله بعد از به خصوص سفر ریاست محترم جمهوری در سال گذشته به استان و منابعی که از این محل تزریق شد به استان، ما در طول امسال 52 کیلومتر به بزرگراه‌های استان اضافه کردیم.
بسیار عالی.
و برنامه‌ای که داریم این هست که انشالله تمام راه‌های اصلی استان رو بتونیم در یک شرایط مناسبی به چهار خط تبدیل بکنیم. در حوزه بحث راه‌آهن، ما متصل به راه‌آهن و شبکه ریلی کشور نیستیم و این یک مطالبه 18 ساله بود. پروژه راهن اردبیل تقریبا نیمه تمام باقی مونده بود. باز با توجه به اقداماتی که شد و تلاشی که در این حوزه به صورت مضاعف صورت گرفت، الحمدلله انشالله برنامه‌مون این هست. الان 125 کیلومتر ریل گذاری صورت گرفته، 55 کیلومتر مونده. انشالله اینم تا خرداد ما تمام میکنیم و انشالله اردبیل به شبکه ریلی کشور هم متصل میشه.
بسیار عالی.
مسئله بعدی تو حوزه زیرساخت ها بحث برق ما بود. ما تقریبا سال گذشته که به عنوان خادم مردم خدمت مردم رسیدیم، یک سری از طرح‌های سرمایه‌گذاری ما امکان تامین برقشون نبود. الان که در خدمت شما هستیم، حدود 5 تا پست 63 در سراسر استان داره انجام میشه و یک پست 230 هم در حال انجام هست که انشالله در همین ایام دهه فصل بهره برداری میشه. لذا در بحث پایداری برق استان اقدامات بسیار جدی صورت گرفت و این اتفاق در استان افتاد. علاوه بر این، دو تا مجموعه سرمایه گذاری بخش خصوصی CHP هم الان در حال انجام هست.
بله.
در حوزه گاز مستحضرید، ما در انتهای خط لوله واقع شدیم. استان ما هم استان سرد سیریز در ایام پیش مصرف ما دچار افت فشار می شدیم و در سالهای گذشته حتی در یک مقطعی مشکلات در رابطه با قطعی گاز هم بود در گذشته. اما در الان هم بحث خط انتقال دوم گاز به استان الان مسببش انجام شد و بحث انتقال گاز از اردبیل به جرمی که عرض کردن بحرانی ترین نقطه ما شمال استان هست، الان انتقال گاز و لوله گذاری از اردبیل به جرمی به پارساباد و پارساباد به استان دوز الان آغاز شد و انشاءالله داره انجام میشه. پس ما در حوزه زیر ساخت ها تونستیم شرایط مناسبی رو ایجاد کنیم.
بله.
در بحث آب منچیش بحث بسیار جدی هست. 8 شهر ما دارای تنش آبی است و ما باید این بحث آب شرب رو با اولویت حل کنیم. طرح جامع آبرسانی استان الان تدوین شده و الان در مرحله اخذ مجوز ماده 23 هستیم که انشالله تامین اعتبار بشه این پروژه رو شروع بکنیم. در بحث آب روستای 454 روستا رو با مجموعه بسیج سازندگی الان قرارداد بستیم. از این 454 تا در طول یک سال الان 90 مورد انجام شده و انشالله یه بخشی از اونها هم در همین ایام دهه فصل به بهره برداری میرسه. بقیهش هم با تمام توان انشالله پیگیر هستیم. انشالله این آبرسانی روستایی به نتیجه برسه.
انشالله. تصور ما و همه مردم این هستش که اردبیل به خاطر اینکه استان سرسیری هست و بارش‌های زیادی داره، الحمدلله کمتر درگیر تنش آبی هست، ولی شما دارید میگید که هر شهرستانتون مبتلا به ماجرا است.
بله، متأسفانه این مشکل هست. حالا در بحث آب
تو اتفاق مهم دیگه لطفاً. دو تا خط مهم ما. آقای دکتر، یه ذره صداتون اوت شد. یه مقدار بلندتر لطفاً، یا جابجا بشین چند قدم.
بهتر شدن اون.
بله بله، بلندتر لطفاً.
بحث آب هم سد مهم ما، سد جیوی و سد امارت هم متاسفانه سالیان سال بلا تشلیف مونده بود. آبجیری انجام نشده بود. در همین یک سال گذشت هر دو سد رو به مرحله آبجیری رسوندیم. الان هم سد جیوی ما و هم سد امارت ما آبجیریش انجام شد. هم به لحاظ تأمین آب شد و هم به لحاظ پایا برای بسای کشاورزی برای ما اهمیت اساسی داره در حوزه اقتصادی. در حوزه سدهای معیشتیمون 30 سد معیشتی بلا تشلیف بود. از اینها که بعضی از اینها حتی نزدیک 10 سال بود همینجور باقی مونده بود، 7 مورد رو امسال به بهره برداری رسوندیم و در خدمت مردم عزیزمون در روستاها قرار گرفت.
بله.
در بحث سرمد هم وضعیت استان متاسفانه شرایط مناسبی نبود. ما باید در سطح استان حدود 3700 تخت درمانی می داشتیم، متاسفانه ما الان 2000 تخت درمانی داریم. هیچ بیمارستان 540 تختی الان مراحلش آغاز شد، الان پیشرفت فیزیکیش به 20% رسیده. انشالله این رو برنامه ریزیمون این هست در سالهای آتی به بهره برداری برسونیم تا اون بحث حوزه سلامت هم انجام بشه. در حوزه تجهیز بیمارستان هامون هم در همین یک سال گذشته 3 دستگاه امارای به استان اضافه شد تا مردم عزیزمون در بحثهای تشخیص مشکل پیدا نکنن. بحث طب هسته‌ای رو در استان نداشتیم، تجهیزاتش وارد شد، الان در مرحله نصب هست. 2 مجموعه کامل درمان ناباروری در 2 شهرستان استان تجهیزاتش آماده شد، در مرحله الان نصب و راه اندازی هست. در تجهیز در بحث‌های دیگر هم اقداماتی شروع شده. به حمدالله در حوزه سلامت هم یک برنامه ریزی جدی صورت گرفته که بتونیم اقداماتی رو انجام بدیم.
بسیار عالی. چون شما بالاخره استان مرزی هم هستید، حالا به عنوان پرسش پایانی باشه و خلاصه بشه در حد کمتر از یک دقیقه لطفاً، میخوام ببینم که چه اقداماتی در حوزه مرزی میتونید انجام بدید و چه استعدادهای اونجا وجود داره برای صادرات مخصوصا.
مهمترین مسئله ما استفاده از مرز در حوزه اقتصادی است و اون هم بحث مهمش بحث ترانزیت هست. چون مستحضرید واقعا الان بحث ترانزیت از استان اردبیل به آذربایجان و از اونجا به روسیه میتواند یک ظرفیت بسیار مهمی رو برای استان ما ایجاد کنه. در این حوزه هم اگر بتوانیم با توجه به اینکه تقاضای بسیار زیادی از سوی بازار روسیه برای محصولات استان وجود داره، ما اگر بتوانیم به خصوص خط ریلیمون رو انشالله برسونیم به روسیه، با توجه به حجم بسیار بالایی که نیاز هست، یعنی از 4 محور کشور بر اساس مذاکراتی که ما داشتیم امکان این هست و ظرفیتش هم وجود داره. یکی از این محورها هم میتونه استان اردبیل باشه که در این حوزه هم پیگیریم انشالله بتونیم این ظرفیت رو در استان احیا بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما ای دکتر. اگرم قرار باشه نوید یک اتفاق بزرگ رو بدین و یک پروژه خیلی مهم و بزرگ، نمیدونم تو پایان سال یا در سال 1402 در آینده نزدیک، چه پروژه‌ای هست که باعث خرسندی مردم باشه؟
مهمترین پروژه ما که بالاخره مطالبه 18 سال مردم هست، راه آهن هست، به چه انشالله امیدواریم این رو سال آینده، اوایل سال آینده انشالله بتونیم به بهره برداری برسیم.
بسیار عالی. بر شما آرزوی موفقیت و پیروزی داریم. انشالله که در این مهم و رسیدن به این اتفاق بیش از پیش موفق باشید. خیلی ممنونم که روی خط ارتباطی به توان ایران از رادیو اقتصاد اومدیم.
ممنونم از لطف شما، تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
خواهش میکنم. خدا
حافظ.
گفتگوی بود با جناب دکتر سید حامد عاملی، استاندار محترم اردبیل. خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه زنده به توان ایران از رادیو اقتصاد. در کنار مواردی که آقای دکتر گفتن، فعالیت‌های دیگه هم در این استان اتفاق میفته، به ویژه فعالیت شرکت‌های خصوصی و فعالیت‌ها در حوزه دانش بنیان. یه گزارش در این خصوص داریم، به اتفاق بشنویم.
و سلام، امیدوارم که لحظه لحظه ای زندگیتون خوب و خوش باشه. از دستاوردهای انقلاب که صحبت میکنیم، شرکت های دانش بنیان و فعالیت هایی که در این شرکت های دانش بنیان انجام میشه، یکی از مهمترین دستاوردها به حساب میاد. امروز با راهنمایی پارک علم و فناوری به یکی از شرکت هایی میریم که تحت نظر پارک علم و فناوری محصول دانش بنیان بسیار بسیار ارزشمندی رو تولید کردن. با من همراه باشین. خب ما حدود 10 دقیقه ای از مرکز شهر حرکت کردیم و در ابتدای مسیر جاده خلخال اومدیم، رسیدیم به شرکت مورد نظری که پارک علم و فناوری برامون معرفی کرده بودن. یه آقایی داره میاد سمت ما. آقا سلام.
سلام علیکم.
خوب هستین؟
خیلی ممنون، تشکر.
ملکی هستم از صدا و سیما.
خوش
میکنم. متشکرم. آقای دکتر محفوظی؟
بله بله.
اینجا مشغول
هستم. بله بله، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
میگم شما بفرمایید ما راهنمایی بشید.
خواهش میکنم. بفرمایید. آقای دکتر خانم ملکی هستن از صدا سیما تشریف آوردن.
اجازه هست آقای دکتر؟ خوبین شما؟ خسته نباشید.
خیلی خوش اومدین. سیروس محفوظی هستم در رشته اصلاح نباتات، دارای دکترای تخصصی به ویژه در زمین اصلاح برای تنش‌های محیطی در غلات فعالیت می‌کنم. شرکت ما اولین شرکت دانش بنیان فعال در زمینه اصلاح گندم برای شرایط کمابی در زراعت دیم و ایجاد ارقام پرپتانسیل و مقاوم به خشکی در اقلیم‌های سرد و معتدل کار می‌کنه. با توجه به مشکل بحران آب در کشور و کمبود آب در زراعت آبی و بالا رفتن درجه حرارت هوا، تصمیم گرفتیم در زمینه ایجاد ارقام پرپتانسیل و مقاوم به خشکی کار بکنیم.
گندم میبینم داخل ظرف که آقای دکتر دم دستشون گذاشتم و حدس میزنم همین گندم های تولیدی خود شرکت دانش بنیان هستش.
خانم ملکی، شما ماشاءالله باهوش هستین و متوجه شدین این ارقام گندم متعلق به شرکت ما هست. حالا اینا را ملاحظه بفرمایین از نزدیک، از نظر کیفیت ظاهری اینا.
اصلا گندم انرژی مثبت داره، هم لمسش، هم دیدنش، هم کار با گندم، یه انرژی مثبتی داره.
کاملا درسته، چون گندم از گیاهان استراتژیک کشور است. در تهیه غذای کشور، امنیت غذایی کشور نقش بسیار مهمی داره. ما سال زراعی 1392-93 تصمیم گرفتیم که این فکر خودمونو به صورت کاربردی به پیش ببریم و با توجه به اینکه ارقام زیادی را برای کشور به اتفاق همکاران پژوهشگر معرفی کرده بودیم، رقمی به نام پیشگام بنده بابا مسکوری معرفی کردیم که برای شرایط کم آبی یک رقم بسیار خوبی است و اکنون این رقم غالب‌ترین رقمی گندم در کشوره. تو ذهن ما بود که بعد از بازنشستگی هم با توجه به تجارب و اندوخته هایی که داشتیم و اون اهدافی که در ذهنمون بود، فکر می‌کردیم که میشه کارهای بیشتر از اینم انجام داد. اومدیم این شرکت رو تشکیل دادیم و خوشبختانه دستاوردهای ما خوب بوده و تونستیم دو رقم گندم متحمل به کم آبی برای اراضی زراعت آبی کشور و یک رقم گندم دیم برای اقلیم غرب کشور برای شرایط دیم و همچنین یک بار آبیاری، یکی گندم سالاره و اون یکی گندم پیام. اینها را ما برای شرایط کم آبی کشور برای اقلیم های سرد و معتدل سرد با حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه و معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تولید کردیم. در کرتای تکثیری ما از گندم سالار امسال، سال زراعی 1400-1401، با دو آبیاری در بهار حدود 12 تن عمل کرد داشتیم.
خب همینو اگه به صورت سنتی با گندمای سنتی کشاورزو بکنن چقدر برداشت دارن و چقدر باید آبیاری بشه؟
بله، باز این سوال فنی شما رو من اینطوری جواب بدم. سنتی که میکارن آب زیادی مصرف میشه. اولا حداقل یک تا دو نوبت زارعین بیشتر آب مصرف میکنن. ارقامی که در اقلیم سرکش میشه، مخصوصا در حالا استان اردبیل ما در نظر بگیریم، ارقام فرانسوی و خارجی اینا هستن، یه تعدادشون به آب زیادی احتیاج دارن. اگر اردبیل، فرض کنیم استان اردبیل 30,000 هکتار زراعت آبی در اقلیم سرد داشته باشه، با کشت ارقام ما 30 میلیون متر مکعب در آب صرف جویی خواهد شد. که شما در سطح فقط استان اردبیل حساب کنین 30,000 هکتار آبی داشته باشه، میشه 60 میلیون.
این اراضی دور اطراف دریاچه ارومیه وقتی از این گندم تولیدی شما استفاده کنن، آب صرف جویی شده در واقع به حوزه آبریز دریاچه ارومیه میره و باعث احیای این دریاچه میشه. بله. خیلی کار بسیار بزرگی هستش.
بله بله، کاملا فرمایش شما درسته. کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ما اطلاع داد که ما اگر چنانچه ارقامی با نیاز آبی کمتر در مقایسه با ارقام رایج کشور تولید بکنیم که حداقل یک آب کمتر مصرف بکنه، علاقمند از ما حمایت کنه.
طرح ملی هست.
یه طرح، بله بله، کاملا هست. یه طرح کلان ملی هست
و خیلی باعث افتخاره که یک شرکت دانش بنیان از اردبیل میاد همکاری میکنه با ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه. اینه برکت محصول دانش بنیان. با متشکرم از همه شما. سلماز ملکی، رادیو اردبیل.
علمی دیالم در روایت سن هفتون دیک اشته شرافت سن جزلی دان گرنه بلایت سن هفتون دیک اشته شرافت سن جزلی دان گرنه بلایت سن هفتون دیک اشته شرافت سن.
خیلی متشکرم از همکارم سلماز ملکی در صدا و سیمای مرکز اردبیل و باز هم از شما دوستان شنونده، به ویژه شما اردبیلیایی که در 12 شهرستان، 31 شهر، 31 بخش و 75 دهستان این استان زندگی میکنید، میپرسیم که چه ظرفیتی برای توسعه در استانتون وجود داره. حالا میخواییم به یه استان دیگه سفر کنیم، بریم معرفیش رو بشنویم.
استان هرمزگان با وسعت 68475 کیلومتر مربع 0.8 مساحت ایران را به خود اختصاص داده است. این استان جنوبی کشور از شمال و شمال شرقی با استان کرمان، از جنوب با خلیج فارس و دریای عمان، از جنوب شرقی با سیستان و بلوچستان و از غرب با استانهای فارس و بوشهر همسایه است. استان هرمزگان یکی از 7 استان ساحلی دارای 900 کیلومتر مرز آبی، 1,810,000 نفر جمعیت، دارای 13 شهرستان، 38 شهر و 85 دهستان، 1,732 آبادی و 6 منطقه ویژه اقتصادی، 2 منطقه آزاد و 82 بندر است. بندر عباس به عنوان مرکز استان امروزه یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز مهم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. این شهر که در قسمت انتهایی خلیج فارس و در فصل مشترک شاهراه خلیج فارس و دریای عمان واقع شده است، نقش مهمی در زمینه صادرات و واردات کشور ایفا می‌کند. این استان همچنین دارای معادنی از قبیل نفت، گاز، کرومیت، خاک سرخ است. گفتنی است که استان هرمزگان در زمینه حمل و نقل دریایی و شیلات از موقعیت اقتصادی برجسته‌ای برخوردار است، تا جایی که 2 بندر آزاد تجاری کیش و قشم از لحاظ اقتصادی برای این استان سود سرشاری را در پی داشتند. شرایط آب و هوایی مناسب در استان هرمزگان زمینه‌های مناسبی را برای کشت میوه‌های گرمسیری مانند انبه، موز، کنار، گواوا و چیکو فراهم کرده است. سالانه بخش مهمی از محصولات سبزی و صیفی شامل گوجه فرنگی، خیار سبز، بادمجان، هندوانه، فلفل و سیب زمینی کشور در این استان تولید می‌شود. و کشت محصولات خارج از فصل در استان هرمزگان توانسته جایگاه این استان را در شمار یکی از مطرح‌ترین استان‌های جنوبی در بعد کشاورزی قرار دهد. استان هرمزگان یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین استان‌های ایران است که از جاذبه‌های منحصر به فردی چون جنگل‌های بی‌همتای حرا و مرغوب‌ترین مروارید جهان و ده‌ها اثر تاریخی و طبیعی برخوردار است. این استان با دارا بودن بیش از 1,000 جاذبه گردشگری، فرهنگی و تاریخی، 400 اثر ثبت شده ملی و 5 اثر ثبت شده جهانی، یکی از استان‌های برتر گردشگری در کشور محسوب می‌شود. با توجه به قرار گرفتن استان هرمزگان در کنار دریای عمان و خلیج فارس، مهمترین صنایع رایج در این استان مربوط به کارخانه های کنسرو ماهی، پودر ماهی، قایق سازی، کشتی سازی و همچنین صنایع نفتی است. معادن گچ استان هرمزگان سهم بسزایی در صادرات مواد معدنی داشتند، تا جایی که توانستند بازار صادراتی مناسبی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اقیانوس هند به دست آورند. برخی کارشناسان معتقدند این استان در حوزه معادن می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم برای 20 تا 30 هزار نفر شغل ایجاد کند.